بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. شما بندگان صالح خدا و خودم رو به رعایت تقوای الهی توجه به حریم ذات ربوبی، پرهیز از اون چه که خدا را ناراضی می کند توصیه می کنم. همه خیرات و خوبی ها در خدا محوری است، همه بدی ها و نکبت ها در دوری از پروردگار متعال است. تقوا انسان را محبوب خدا می کند. ان الله یحب المتقین. و مقامی نعمتی بالاتر از این نداریم که محبوب خدا باشیم. کسی رو خدا دوست نداشته باشه، هرچی داشته باشه بی نتیجه است. کسی که محبوب خدا باشه، هیچی نداشته باشه، خدا همه چیزه و همه کس هست. غفلت نکنیم که یک اراده در عالم هست، اون هم اراده خداست. اون چه او بخواهد می شود و اون چه او نخواهد نمی شود. چرا با او نباشیم؟ از غیر او چه کاری ساخته است؟ مطالبی که در این خطبه به محضر شریف نمازگزاران عزیز و همه امت اسلامی در جلسات پیش عرضه شد، استفاده از جلوه های الهی در سوره مبارکه فاتحة الکتاب، سوره حمد، سبع مثانی بود. در ربوبیت حق تعالی که الحمدلله رب العالمین، مطالبی به محضر شریف تقدیم شد. دو نکته هم در این جلسه تقدیم می‌داریم. یکی این است که خداوند منان ربوبیتش فرق داره با ربوبیت ارباب دیگر. کسی رب مالشه. حضرت عبدالمطلب و ابرهه فرمود انا رب الابل، من رب شتران خودم هستم. و این خانم ربی داره و نشون داد با همین جمله حکیمانش که این خانه ربش من نیستم، این دین صاحب داره، رب داره، این مقدسات تحت ربوبیت خداست. هر کسی با مقدسات الهی در بیفتد با خود خدا طرف است. و من سارع الحق سرعه، کسی نمیتونه با خدا در بیفته، ور میفته. امروز هم به کسانی که با انقلاب ما، با شعارهای انقلابی ما، با ولایت ما، با تدین ما، با اصول ارزشی ما در میفتن، با ما در نمیفتن، با خدا در میفتن، محکوم به شکستن. این جفسازی ها رو نکنند، خودشون بدبخت میشن. حضرت عبدالمطلب فرمود من رب ابلم. خب ربوبیتی که انسان به مال خودش داره، کسی مالک خونه است، تدبیری برای خانه خودش داره، این مالکیت و ربوبیت یک امر قراردادی است و انسان در زندگی اجتماعی به این قراردادها پایمنده و بر اساس همین قراردادها هم تدبیری، تأملی در سامان دادن مالش داره. این یه نوع ربوبیته. یه نوع هم ربوبیتی است که ماها به اعضا و جوارح خودمون داریم. دست من در اختیار منه، چشم من در اختیار منه، زبان من در اختیار منه. ملاحظه میکنید تا انسان اراده میکند سخن بگوید، زبان باز میشود و وقتی تصمیم میگیرد سکوت کند، مهر بر لب زده میشود. این حاکمیت اراده بر اعضا و جوارح که با قدرت الهی این نشئه ای از نشئات ربوبیت حق تعالی است که یه همچه حاکمیت و نفوذ خدا نسبت به اراده ما و اعضا و جوارح ما یک حاکمیت و محکومیت خیلی بی درد سری است. آدم وقتی میخواد بلند بشه زود بلند میشه، میخواد بشینه زود میشینه، میخواد حرف بزنه گیری نداره حرف میزنه، میخواد نگاه کنه، میخواد چشمش رو ببنده. اینم یه نوع ربوبیته. و ربوبیت خدا له المثل الاعلا، ید الله فوق ایدیهم. ربوبیت خدا فوق این حرف هاست. عرفا یه نوع ربوبیت قائلند، حکما یه نوع ربوبیت قائلند، ولی وحی الهی یه نوع دیگر ربوبیت قائله. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بزرگان میگن که نوع ربوبیت خدا نسبت به خلق، اگر برای تفهیم به ذهن بخواهیم یه چیزی بگیم، این ربوبیت نفس نسبت به قوای خودشه، یا مفاهیم و صور ذهنی چطور قائم به وجود ما هستند، و همه هستش اینه که من نگاه به صورت ذهنیم بکنم. تا صورت گنبد امام حسین علیه السلام رو در این روزها که کنار قبر مطهر امام رؤوف ما امام ابوالحسن رضا علیه السلام، الان چه محشری است، یه عده اونجان و میلیون ها و میلیارد دل هم همراه زائرین امام رضا علیه السلام دور ذریح امام علیه السلام داره طواف میکنه. الان شما ذریح امام رضا رو تو ذهنتون میارید، گنبد امام رضا رو تو ذهنتون میارید، این ذهن شما خارج از شما هیچ حقیقتی نداره. همه چیز این صورت ذهنی شما خود شماست، هیچی نمیتونه در او دخل و تصرفی داشته باشه. خود اون نقش هیچ نقشی نداره، همه چیزش قائم به شماست. خدا رب العالمین ربوبیت حق تعالی یک قیومیت، یک احاطه است. همه چیز ما خداست و جز خدا هیچ کسی نمیتونه هیچ نقشی در عالم داشته باشد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این نمازی که ما میخونیم باید خیلی ما رو به خدا آشناتر بکنه. در هر نمازی ما خدا را رب العالمین میدانیم، هم توجه به وسعت عالم میکنیم که بابا در عالم من نیستم، یه نگاهی به این عالمین بکنیم خجالت میکشیم. اعنتم اشد خلقن ام السماء بناها، شما یا آسمان، یک قطره هم نیستیم در مجموعه عالمین. اون وقت ربوبیت عالمین رو خدا به عهده گرفته و خدا همه عوالم در قبضه قدرتش است. بنده و جناب عالی رو هم، همونی که خورشید رو داره اداره میکنه، همونی که دریاها رو داره سامان میده، همونی که باران میفرسته، همونی که دانه رو میرویاند، همونی که ملائکه در اختیارشه، همون خدا خدای ماست، رب العالمین است. و این ربوبیت حق تعالی را اگر انسان ادراک بکند، شأنی برای خودش جز بندگی نمیشناسد. لذا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وجهه غالبش که همه شؤون زندگی تحت اشراف اون وجهه بود، عبودیتش بود. نبی مکرم اسلام اونچنان ذوب در حق تعالی بود که شبها خوابش نمی برد. قرآن پیغمبر رو داره دلداری میده. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شبها بیدار بود، گریه های جانسوز داشت، عبادت های طاقت فرسا پیغمبر ما داشت. وقتی از روی اعجاب و رقت و مهربانی به ایشون گفته شد چرا شما اینجور دست پاچه در عبادت پروردگار متعال، تا اونجا که پاهای مبارکت ورم کرده استراحت نمی کنی، خواب نداری، خوراک نداری، مگه خدای متعال شما رو بیمه شده معرفی نکرده؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یه چیزی بالاتر از این، این باید شما رو آرام بکنه. چرا اینجور بیقراری در پیشگاه پروردگار متعال؟ جواب میداد افلا اکونو عبدا شکورا، چی میبینم که نعمت خدا نیست؟ چی میشنوم که هدیه خدا نیست؟ چی در عالم هست که مال خدا نیست؟ غرق در محبت ها و نعمت خداست. خدا کی محبتش رو از من قطع کرده که من شکرم رو قطع بکنم؟ این حالت سپاس، انسان خودش رو مستغرق در ربوبیت خدا میبینه، میبینه هرچی هست خدا دور او چیده. خدا کجا ما رو فراموش کرده؟ و ما کان ربک نسیا، همونجور که مادر بچه خودش رو نمیتونه فراموش بکنه، این صورت ذهنی تو ذهن مندکه، مندمجه، محوه. همه موجودات هم نسبت به خدا همین حالت رو داره. خدا رب العالمینه، با داشتن چون این ربی، وقتی حضرت موسی رو لشکریان فرعون تعقیب میکردن و همراهان موسی، یاران موسی، یه نگاهی کردن به جلو، دیدن که دریا در جلوه، یه نگاهی به پشت سر کردن، دیدن که ارتش جرار و خطرناک فرعون با فرماندهی خود این خوناشام دارن تعقیبش میکنن، بر خود لرزیدن. موسی داری چی کار میکنی؟ ما رو داری کجا میبری؟ ما رو بین دو قطر قرار دادی، راهی برای فرار نداریم، پشتمون آتش، جلومون آب، کجا میبری ما رو؟ اینجا بود که موسی کلیم این ربوبیت حق را به رخ اینها کشید. کلا ان ربی معی سیهدین. نه نگران نباشید، رب من با منه، او راه رو برای ما باز میکنه. این رو باور کنیم که این انقلاب اگر تحت ربوبیت خداست، نگران این مانورها و این سیاست زدگی ها و این چیزهای بدی که در این روزها دیدیم نباشید. این انقلاب، انقلاب قرآنی و الهی است و این پرچم، پرچمی است که معتقدین به ربوبیت از خدا در دست گرفتند، پرچم ولایت. و امید آن داریم که انشاءالله تعالی تا ظهور حضرت مهدی با اقتدار و عزت رو به جلو باشیم. به این سر و صدا هم کف روی آب، با یه طوفانی میاد با یه طوفانی هم میرود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم علی سید رسولک و خاتم انبیائک عبدک و رسولک ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمه سيده نساء العالمين وعلى سبتي الرحمه سيدي شباب اهل الجنه الحسن والحسين وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الحجة القائم و منائک فی عبادک و منائک فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بار دیگر و همیشه خودم و همه مؤمنین رو وصیت به تقوا میکنم. تقوا سنگره، تقوا پوشش و زره، تقوا حفاظه، تقوا حسنه، تقوا اسلحه است، تقوا سایه خداست، تقوا چشمه جوشان رحمت حق است و تقوا اکسیر است. خوشا به حال کسی که از خدا میترسه، بدا به حال کسی که برای خدا حسابی باز نکرده، با همه حساب داره جز خدا. بیایید با خدا حساب باز کنیم، بیایید با خدا آشتی کنیم، بیایید توبه کنیم، بیایید عذرخواهی کنیم، بیایید دامن خدا رو بگیریم، بگیم خدای ما رو ول نکن، خدای هوای ما رو داشته باش، دشمن داریم، نفس اماره ما خطرناک شده، از پسش برنمیاد. دشمنان ما هم قدارن، پیچیده عمل میکنن، هم دشمنان شناخته شده داریم و هم نفوذی ها داریم، دست های پنهان داریم، ستون پنجم داریم. خدایا همیشه همه کس ما تو بودی، باز هم اگه ما را در سنگر تقوایت به نشانی کمکمون میکنی. در این خطبه مسائلی رو که مطرح است در جهان امروز و در کشورمون، چند مورد رو به محضر شما بزرگواران تقدیم می‌داریم. نکته اول، نامه دوم مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه نورانی مؤید از جانب پروردگار متعال، این نامه خطاب به جوانهای اروپایی و غربی است، ولی الحق و الانصاف یک حکمتنامه است، یک افشاگری است، یک نسخ جامعه است، یک روشنگری است و یک دعوت فطرتها به حقایق موجود در اسلام، به واقعیت دین و واقعیت استعمار، یک تصویر قشنگی است بین حق و باطل، بین تزویر و حقیقت، و هشداری است هم به جوانهای خودمون هم به جوانهای دنیا که ما در چه شرایطی هستیم و چه جب مصنوعی جلو شراخت حقایق رو گرفته، و تکلیف ما اینه که ما این دست تزویر رو، دست فریب رو، دست غارت رو، دست‌های ناامن کننده جامعه بشری رو بشناسیم، به فطرت برگردیم و دین فطری که دین مبین اسلام، سوابق اسلام رو ببینیم، سوابق مسلمین رو ببینیم، ببینیم این ترور از کی شروع شده، از چه پایگاه هایی این ناامنی جهانی دامن زده می شود. لذا سراسر این نامه نور، آدم احساس میکنه این نماینده پیغمبره، این نماینده امام زمانه و همه بندگان خدا رو عائله خدا میبینه و سرپرستی همه را در عهده خودش میبینه و دلسوزی به جهانیان داره. همون دلسوزی رو که شما در وجود نازنین حضرت خاتم قرآن کریم ترسیم فرموده، لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نبی من، حبیب من، چه خبره؟ داری جان تو میبازی، داری روحت رو از بدن خارج میشه در اثر کثرت ناراحتی و قصه ای که برای اینا میخوری. لعلک باخع نفسک علی آثارهم. نبی مکرم اسلام مهربان بود به عترت خودش، به حکم خدا بود. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. دوست داشتن علی، فاطمه، حسن، حسین، ائمه اطهار، امام زمان، ارواح و نافدا، صلحا، مؤمنین، این منصوص قرآن کریمه، این مزد رسالته. اگر کسی محبت نداشته باشه از رسالت نبی مکرم اسلام، از تربیت اسلامی، نمیتونه بهره بگیره به کمال برسه. راه خدا ائمه اطهارن، این راه باید جاذبه داشته باشه، طی بشه و بشریت به کمال خودش که قرب الهی است به اون برسد. لذا این ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیغمبر خدا هر دستوری از خدا به دیگران اعلان کرده خودش هم باور داشته، آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبل، و هم این که عامل بوده جلوتر از دیگران خودش عمل میکرده. عشق به امیرالمومنین، عشق به حضرت زهرا، عشق به حسنین در زندگی حضرت رسول اکرم موج میزنه و عشق به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوف رحیم، این مرحله بعدیشه. مرحله سوم عشق به بشریت که هم در نامه امیرالمومنین میبینیم که در خطبه های قبل به محضرتون عرض شد که امیر علیه السلام به مالک فرمودن قلبت رو مالامال محبت رعیت بکن، چه مسلمان باشن و چه غیر مسلمان، همه را دوست بدار. اون وقت اوجش رو در وجود پیغمبر خدا خودش ترسیم کرده که آخه تا چه اندازه آدم بشر رو دوست داره. این که کلید بهش رو پیامبر در دست گرفته و آمده که جلو جهنم رو بگیره و شما رو به سوی بهشت، هم بهشت ایمان، بهشت معرفت، بهشت محبت، بهشت امنیت، بهشت اخلاق در دنیا و بهشت دارای همه امتیازات آرمانی در آخرت، میخواد شما رو به اونجا ببره. شما اینجا رو هم دارید جهنم میکنید، ناامن میکنید، اخلاق رو دارید زیر پا میبرید، خودتون برای خودتون دارید گرگ میشید، دارید همدیگر رو لط و پار میکنید. این جهنم، این بهشت نیست. پیامبر آمده هم اینجا رو و هم اونجا رو جلوه خدا کند، مظهر رحمت و رأفت قرار بده، ولی لج میکنند، با پیغمبر لج میکنند، نمیخوان اینجا و اونجا براشون محل امن باشه، محل آرامش باشه. و پیغمبر اینقدر قصه میخوره که نزدیکه که جان بدهد. اون وقت خدا بهش دلداری میده، لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ریشه های خشونت در این نامه بررسی شده، این برخورد های دوگانه دنیای غرب، تزویر دنیای غرب، تحمیل فرهنگ، خشونت نر، بسیار ظریف حکیمانه و از اون جاهایی است که اتقوا فراست المؤمن انه ينظر به نور الله. امید است ان شاء الله همین جور که بعضی از کلیساها پذیرا شدن این نامه در اون جاها قرائت شد، در محافل مختلف دنیای غرب مطرح شده و انشاءالله مثل نامه های نبی مکرم اسلام نوید جهانی شدن انقلاب انسانی، اسلامی، فطری، آرام بخش اسلام که آغاز ظهور امام عصر ارواحنا فدا هست، یکی از جوانه هاش هم همین نامه ها و پیام های جهانی رهبر عزیز ماست که انقلاب را در داخل کشور محصور نمی داند، بشریت را محتاج این انقلاب می داند و به همه بشریت عشق می ورزد و نامه حکیمانه و دلپذیر که هیچ کسی نمی تونه خدشه ای در این مطالب عالی و روح بخش وارد کنه. نکته دوم، روز 16 آذر موسوم به روز دانشجو، روزی است که در اون روز به مناسبت جنبش دانشجویی در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های ایران بعد از کودتای ننگین 28 مرداد که نیکسون بنا بود به ایران بیاد و دانشجویانی که هویت حقیقی دانشجویی رو اونجا ابراز کردند و مقابله کردند با این حرکت و موجب شد که تعدادی از دانشجویان در صحنه دانشگاه به قتل رسیدند، این یک خاطره تاریخی و آموزنده است، هم چهره کریه شیطان بزرگ رو که از ابتداء تأسیسش تا به امروز چهره خشونت و فریب بوده و غیر قابل اعتماد بوده و عهد شکن بوده و همیشه حالتش حالت گرگ بوده، حتی اونجایی که تومم نداره گوسفند رو نمیتونه زنده ببینه، همه ی عالم رو گوسفند خودش میدونه، یه عده رو باید بخوره، یه عده رو باید لط و پار بکنه. و این به صورت یک سنت و فرهنگ همه ساله در دانشگاه های ایران تجدید اون خاطره حماسی دانشجویان به قتل رسیده و به پا خواسته مطرح می شده. هویت دانشگاهی ایران و دانشجوی ایران غیر از هویتی است که مؤسسین دانشگاه در ایران در نظر داشتند. این دانشجویان در اصل انقلاب همراه امام بودند، در تشکیل نظام مؤثر بودند، در تشکیل سپاه مؤثر بودند، در تشکیل جهاد سازندگی مؤثر بودند. دانشجویان ما هویت دینی دارند، مادرانشون با مهر و محبت امیرالمؤمنین به اینها شیر داده و اینها رو تو مجالس امام حسین بزرگ کرده، لذا سیاست زده ها و غرب زده ها علارغم همه تلاش هایی که تاکنون کردن نتونستن دانشگاه ها رو به صورت پایگاه دشمن در بیارن. و این اتاق جنگی که در اوائل انقلاب بعضی گروهک ها در اونجاها تشکیل داده بودند، دیدید که خیلی زود ریشه‌کن شدند و رخت بربستند. امروز که سال از انقلاب گذشته، امروز که دانشگاه های ما پایگاه اعتکاف دارای نماز جماعت های با شکوه، مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در تمام این دانشگاه ها به خوبی برگزار میشه، امروز آدم تماشا کنه ببینه که صحنه دانشگاه ها شده صحنه مانور سیاست زده ها و سیاست باز ها و کسانی که قائله 88 رو به پا کردن به راحتی بروند در اونجا و احیاء فتنه بکنن. این جای بسی تأسف و تأمل و اینکه مجاری اجرایی ما اینجور زمین سازی بکنن که اونها بار دیگر نگران کنن مردم رو، مگه نقشه در کاره، مگه باز میخوان چی کارهایی بکنن. این ما هم روز دانشجو رو گرامی میداریم و هم روحیه دانشجویی و این روز که روز احیاء هویت دانشجویی، هویت دانشجویی و جنبش دانشجویی، هویت استقلال خواهی، مقابله با استبداد، مقابله با استعمار، افشاگری علیه استکبار جهانی و فریب و تزویر، مقابله با بیدینی، مقابله با ابتذال و هرزگی است از نسل جوان دانشجو. این توقعات هست، امید می رود که اینها یاران امام عصر باشند، اینها منشأ تحول در این کشور باشند، اینها محیط را به صورت مدینه فاضله در بیارن، اینها همون بچه هایی هستند که سپاه را تشکیل دادن، جهاد سازندگی را تشکیل دادن، سنگر سازان بی سنگر بودن. ما توقعمون اینه که دانشگاه در این خط پیش بره، نه اینکه دوباره برگردد به حالتهایی که خدای نخواسته مردم رو نگران کنه، متدینین رو نگران کنه، علاقمندان به شهدا رو نگران بکنه. ما هم گرامی می‌داریم و هم اظهار تأسف داریم از بعض سخنرانی ها و حضور بعض سخنران ها و فضای مصنوعی که درست میکنن و انسان رو نسبت به بعض امور نگران میکنن و حیف هم هست مسئولین مردم رو نسبت به خودشون بدبین نکنن. این مردم مسلمانن، این مردم ولایت مدارن، این مردم به قداست ها و مقدسات انقلاب خودشون عشق میورزن و حیف هست که افراد کارهایی بکنن که مردم نسبت به اونها بدبین بشوند. نکته دیگر مسئله باز در همین رابطه است، حمله به شورای نگهبان. این از روز اولی که قانون اساسی شورای نگهبان رو تأسیس، یعنی قانونی کرده این نظامنامه مردم، این میثاق ملی ما، شورای نگهبان رو در سرنوشت کشور دخیل قرار داده. نظارت شورای نگهبان رو نظارت استثوابی قرار داده، با تفسیری که قانون به عهده اینها گذاشته و تفسیری که شده، این نظارت نظارت استثوابی. از همون روزها هم غربگراها برخلاف تمدن حتی غربی با این اساس مخالفن، با اینکه هیچ کشوری نیست که رئیس جمهورش، نمایندگانش بدون حساب کتاب هر کی خواست بتونه خودش رو کاندید بکنه و در این پست ها راه داشته باشه. امروز شما میبینید یه نونوا، یه کاسب بخواد در یک محلی مغازه باز کنه، باید بره پروانه بگیره و پروانه تا شرایط نداشته باشه به کسی پروانه نمیدن. یه راننده تاکسی بخواد راننده بشه، بخواد تاکسی بگیره یا حتی راننده بشه تا یه امتحانی ازش نگیرن. یه دستگاهی مأموره که ببینید صلاحیتش احراز شده که راننده بشه، تاکسی داشته باشه، مغازه داشته باشه. اون وقت شما پست‌های کلیدی کشور رو بخواید به دست افرادی بدید و اگر یک عده فقیه، حقوقدان، باسواد، دارای بینش و وابستگی های الهی اونجا نشسته باشند و صلاحیت بررسی رو داشته باشند و تا احراز صلاحیت نشود حقوق مردم رو اینها پامال نمی کنن. این حق مردمه که مسئول خوب داشته باشه، وکیل خوب داشته باشه، در خبرگان محل فتنه و فتنگر نباشه. خب این رو، این مطالبات مردم، نص قانون اساسیه و یک کار عقلایی پذیرفته شده در تمام عالمه، منتها هر جا به مناسبت فرهنگ خودش، آرمانهای خودش اون صافی رو میگذاره. در ایران هم نظام ما نظام اسلامی است، نظام ما نظام ولایت فقیه، نظام ما نظام قرآنی است، نظام اخلاقی است. اینجا هم به تناسب این نظام فقهای شورای نگهبان و حقوقدانها مسئولیت نظارت و بررسی رو دارن. لذا این نوع حرکت ها همیشه از سوی عده‌ای که نگرانن که انتخاب نشن، نتونن شلوغ بکنن، دامن زده میشه و میبینیم که قبل از اونها یا بعد از اونها رسانه های بیگانه آتش افروزن، آتش بیار معرکن، تأیید میکنن، متاسفانه هم صدا هستن با اینا. این شورای نگهبان، این سپاه پاسداران، این بسیج، این حرکت‌های فرهنگی عاشورایی، اربعینی مورد بغض اعداء ما هستند و اینا رو حساب. ولی شما که در داخلی چرا؟ شما امنیتتون به همین هاست، آرامشتون به همین هاست، موقعیتتون به همین هاست، شما نباید با این اساس در بیفتید. لذا شورای نگهبان ما مطمئنیم با فقاهتی که دارن، با دیانتی که دارن، با اعتمادی که مقام معظم رهبری به اونها کرده است و مجاری قانونی به اونها اعتماد کرده، اینا با این طوفانها نمی لغزند و بلکه مصممتر میشن، متوجه میشن که خبرهایی هست، معلوم میشه اشخاص ناسالهی مطرحند و با نداشتن صلاحیت میخوان خودشون رو تحمیل کنن. لذا بدون هیچ واهمه شورای نگهبان کار الهی خودش رو، امانتداری خودش رو، حفظ حقوق مردم رو در سرلوحه خودش قرار بده، تا احراز صلاحیت درست نکرده کسی رو تأیید نکنه. مسئله بعدی این احساس مباهات و افتخاری است که این یکی دو ساله این شور حسینی، عشق حسینی، اربعین حسینی در جامعه ولایی ما پیش آورده، از کشورهای مختلف کسانی که دلی با حسین داره. این عظمت هم عظمت عشق، عظمت محبت، عظمت اعتقادات ریشه‌دار مردم نسبت به حضرت ابا عبدالله حسینه و هم نوید یک بیداری جدید، احساس اون حال حماسی. یه وقتای اشخاص گمنام میرفتن، کشتن میشدن، دست میدادن، پا میدادن، ولی زیارت امام حسین تعطیل نشد. ولی امروز آهنگ تهاجمیه در شرایطی که داعش و گروه های ترور تهدید میکنن و بخش هایی از یک کشوری رو اشغال کردن و هر روز فاجعه می آفرینن، سیل مشتاقان حضرت ابی عبدالله حسین جان به کف می گیرن و مقابله فرهنگی با این فرهنگ منحط غربی، با این فرهنگ انفعالی بعضی از داخلی ها، بعضی از روزنامه ها، یک حرکت تهاجمی عارفانه عاشقانه به سوی محور عشق و حماسه و قیام و ظلم ستیزی به احیاگری دین به سوی امام حسین علیه السلام، این از اون نقاط عطف بسیار مبارکی است و نوید آمدن حضرت رو میده. یه نوع مانور عاشقانه است، مانور ایثاره، مانور پیدا کردن روحیه قربانی شدن زیر پرچم ولایت. ما این رو به فال نیک میگیریم، هم از مردم عزیز و عاشق خودمون که همیشه بدهکاریم و به دنبال اینها در این دریای خروشان قطره ایم و احساس حقارت میکنیم در برابر این همه محبت و ایمان و عشق و عاطفه، و هم از مسئولین عزیزی که سامان دادن. هفته وقف را گرامی می‌داریم. وقف راهی است برای ابدی کردن امکانات خودمون. ما رفتنی هستیم، هیچ کدام از ماها 50 سال دیگر معلوم نیست در این فضا خبری از ما باقی باشد. می رویم، زود هم می رویم، عمر خیلی سریع می گذرد. بیایید یه چیزی برای خودمون باقی بگذاریم. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. وقفهای حساب شده، رعایت اولویت ها. خب نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف در سخنرانی مبسوطشون توضیحاتی دادند و اهمیت قضیه، ما هم به نوبه خودمون عرض میکنیم. یکی از راه‌های ابدی کردن سعادت خودمون هست از این مسئله غفلت نشود. نکته دیگر اینه که این تجاوز ترکیه الحق و الانصاف خیلی برای خودش و منطقه مضره. هیچ منطقی در این قضیه دیده نمیشود. چرا؟ به چه جهت؟ ملت ترکیه مسلمانند، از حکومتشون با این کار ناراضی خواهند بود. اونها نمیخوان به چالش کشیده بشن. چرا با همسایه ها بد بکنن؟ چرا با مسلمان ها بد بکنن؟ چرا چهره خودشون رو در میان مسلمان ها یه جوری وانمود کنن که نخواهند گذشت مسلمان ها؟ این میمونه، این در تاریخ میمونه، بدعت های بدیه. امنیت کشور خودتون رو، اقتصاد کشور خودتون رو، اسلامیت کشور خودتون رو رعایت بکنید. و ما این تجاوز رو هم محکوم میکنیم و هم نصیحت میکنیم به مسئولین ترکیه. حیف شماست دست از این کارهایی که دشمن شاد میکنه و خودتون رو سودی نمیبرید، خودتون رو ضعیف میکنه، خودتون رو تنها میکنه، خودتون رو منفور میکنه. نکنید این کار رو، این کار به ثواب به صلاح شما نیست. و همینطور به حکومت آذربایجان نصیحت میکنیم مردم شما علاقمند به امام حسینن. در طول تاریخ از بنی امیه تا به امروز هیچ نیروی قهری نتونست آتش عشق حسینی رو خاموش کنه. چرا در روز اربعین عزاداران امام حسین مورد یورش مأمورین شما به شهادت قرار گرفتند؟ اینها به نفع هیچ حکومتی نیست. حرکت قهری دوام نداره، برمیگرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا. والسلام علیکم ورحمت الله.